بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي اسمه دواء وذكره شفاء وطاعته غناء ثم الصلاة والسلام على رسول الله وآله آل الله ولعنت الله على أعدائهم أعداء الله تبارك وتعالى. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك توعا وتمتعه فيها طويلا عن مولاتنا و سیدتنا الصدیقه الطاهره ارواح العالمین لها الفدا من اسعد الالله خالص عباده احبت الله الیه افضل مصلحته. فرمود رابطه دو طرفیه، شما اعمال رو خالصانه لله تعالی و تبارک انجام بدید، توحید رو ثابت کنید، الله تعالی و تبارک هم بهترین مصلحت هاش رو برای شما فرود میاره، لذا هرچه به هر کی دادن بر اساس مقدار ایمانش دادن. ما طلبه ها باید از ابتدا توجه کنیم که مسئله ایمان و تقوا در ما یه امر ضروریه برای همه، برای ما طلبه ها بیشتر. فالقاء الشك في القاعده الاولى عبارتون عن الحكم ببقاء المتيقن سابقا حيث انه متيقن من غير تعرض لحال حدوثه. بحث در این بود که مرحوم شیخ انصاری رضوان الله تعالی علیه فرمودن قاعده یقین شک ساری آیا دلیل حجیتی دارد یا دلیل حجیتی ندارد. فرمودن عده‌ای توهم کردند که از اخبار استصحاب می شود برای حجیت قاعده یقین استفاده کرد. ما آوردیم یه یاداوری کردیم از اون مطالبی که تا الان مرحوم شیخ انصاری فرموده بودن. ذهن شریفتون باشه تو یاداوری جلسه قبل صفحه 68 رو آوردیم. من کان علی یقین فشک فلیم و علی یقینه، که خود شیخ انصاری اونجا اول فرمودن که اصلا جزم به این که این برای قاعده یقینه، البته بعدن دست برداشتن. مطالب امروز یه مقدارش تکراره، لذا اگر به اون اول عرایزم خوب توجه کنید تا آخر بحث هم خوب پیش میره، از جهت فهمی هم از جهت عبارتی انشالله تعالی. ببینید رفقا، تا الان این شد، مرحوم شیخ فرمودن فرق بین استصحاب و قاعده یقین. ببینید از جلسه قبل اینا به دست اومد دیگه، که در استصحاب ما متعلق یقین یعنی متیقن و متعلق شک یعنی مشکوک، اینا ذاتاً وحدت دارن. البته دقت کردید که ایشون تصریف فرمود مع قطع نظر عن زمان. متعلق یقین یعنی متیقن سابق است بر مشکوک. دیگه چی؟ دیگه این که خود یقین در فرد غالبی استصحاب مقدم است بر شک، ولی این ضروری استصحاب، این یعنی تقدم یقین بر شک، ضروری استصحاب نبود، این شرط استصحاب نبود،
لذا ما استصحاب رو در جایی که یقین با شک مقارن باشد، حتی یقین مؤخر از شک باشد و داشت. دیگه چی؟ دیگه این که شک در استصحاب تعلق گرفته به بقا، شک در بقا داریم. مثالش چی بود؟ مثالش دیروز، یا بذارید روز جمعه مثال بزنم. روز جمعه یقین به عدالت زید، روز شنبه شک در بقاء عدالت زید. ببینید تمام این چهار تا رو من تطبیق بدم، متعلق یقین و متعلق شک ذاتاً وحدت دارن. البته من قطع نظر هستم. یعنی چی من قطع نظر؟ یعنی بگید متیقن عبارت است از عدالت زید، دیگه این روز جمعه رو در متیقن وارد نکنید، و مشکوک شما عبارت است از عدالت زید. پس شکمون چیه؟ شک در بقاء عدالت زیده. متیقن سابق روز جمعه، مشکوک لاحق روز شنبه. فرد غالبی هم البته همینه که یقین در روز جمعه حاصل شده باشه، شک در روز شنبه، شکمون هم در بقاست. این شد استصحاب. اما وقتی استصحاب میکردیم نتیجهش چی میشد؟ نتیجه استصحاب هم این میشد که بگو باقیست عدالت باقی، چون شک در بقا عدالت بود. لاتنقل میگفت بگو باقیست عدالت، آثار عدالت را بار کن. جواز اقتدا مثلا، جواز شاهد گرفتن، جواز مثلا مرجع گرفتن اگر شرایط دیگه موجود باشد. ولی تو قاعدت الیقین چطور؟ تو قاعدت الیقین، تو قاعدت الیقین متعلق یقین و شک هم ذاتن یکی، هم زمانن یکی، هم ذاتن هم زمانن. لذا متیقن سابق بر مشکوک نیست، هم زمانیه. و اینکه دائما وصف یقین مقدم است بر وصف شک. شکش در چیه؟ چون شک ساریه دیگه، شک در حدوث خدمت شما اون متیقن است. اون شک در بقا بود، این شک در حدوثه. مثالش چی بود؟ روز جمعه یقین به عدالت زید، روز شنبه شک در حدوث عدالت روز جمعه زید. متعلق یقین و شک هم ذاتن یکی هستن هم زمانن. یعنی متیقن عبارت است از عدالت روز جمعه زید، روز جمعه اینجا میاد، مشکوک هم عبارت است از عدالت روز جمعه زید. لذا شک در حدوث متیقن است. وصف یقین که مقدم، روز جمعه یقین روزش هم بشک. اون وقت اینجا اگر ما دلیل بر حجیت قاعده یقین داشتیم معناش چی میشد؟ اگر دلیل داشتیم معناش این میشد که بگو عدالت حادث است، حدوث عدالت رو بنابرش بگذار، حدوث عدالت. خب اینا شد فرقهای بین استصحاب و قاعده یقین که از عبارات شیخ انصاری از صفحه 9 و یاداوری هایی که از جای مختلف کردیم تا این بحث جدید امر ثانی از توش به دست آمد. حالا متحفظن بر اون چه که گذشت بریم سراغ روایت صفحه 68. شیخ انصاری اول از روایت من کان علی یقین فشک فلیم ده علی یقینه شروع میکنه. چرا؟ چون این روایت بیشتر بین آقایون
محل بحث است در رساندن قاعده یقین، کمان که خودش هم روز جلسه قبلی یادآوری شد که خود شیخ انصاری هم صفحه 669 به این ابتداعاً تمایل پیدا کرد. پس نکته تمرکز به روایت به خاطر این است که عمده آقایانی که خواستن قاعده یقین رو ثابت کنند رو این روایت تمرکز دارن. البته شیخ انصاری دو صفحه دیگه میگه بقیه روایات هم مثل همینه، هیچ فرق نمی کنه. خب میریم با این چیزایی که گفتم با اجازه یه مقداری باید پاک کنم، شما داشته باشید چون فضا رو میخوام مجبورم پاک کنم، ولی شما فضا پیشتون باشه. این فضایی که گفتم ببینید حالا چقدر قشنگ ازش استفاده. شیخ انصاری میفرماد که اگر کسی بخواد از روایت منکان علا شکه، منکان علا یقینه فشکه فلیم و علا یقینهی استفاده کند برای قاعده یقین، این نمیشود. چرا؟ چون سر از این در میارد که این کلام استعمال شود در دو معنا. و میدانید که شیخ انصاری، من آدرس دادم در الموجز و اصول فقه از کتاب متاره، شیخ انصاری از کسایی است که استعمال لفظ در اکثر است معنا رو اجازه نمیده. میگه سرت این در میاره. چطور؟ رفقا ببینید با این چیزایی که الان یادآوری کردم از فرق بین قاعده استصحاب و قاعده الیقین چه اتفاقی میفته؟ اونجا در قاعده استصحاب اون چه که ما داشتیم این بود، در قاعده استصحاب مشکوک و متیقن ذاتن یکی، زمانن متیقن مقدم بر مشکوک. نوع شک در استصحاب شک در بقائه. معناشو چی کردیم؟ یعنی بگو عدالت باقی است. یقینش هم چجوریه؟ یقینش هم خورده به عدالت، عدالت زید شد عدالت. متیقن ما اینجا عدالت زید است مع قطع نظر عن زمان. میریم سراغ قاعده یقین. قاعده یقین چطور؟ قاعده یقین متیقن درش عدالت روز جمعه زید است. شک درش چیه؟ شک که در حدوث است. چه معنای از توش به دست میاد؟ بگو عدالت در روز جمعه حادث شده است. اون شد دو تا معنا. استعمال لفظ در اکثر از معنا از نظر شیخ انصاری جایز نیست. دو تا شک، شک در بقا، شک در حدوث. متیقن اینجا عدالت روز جمعه زید، متیقن اینجا عدالت زید مع قطع نظر از زمان. معنا اینجا بگو عدالت باقیست، اینجا بگو عدالت در روز جمعه حادث شده است. رضا شیخ انصاری فرمود از این مکان علا یقینه نمیشود استفاده کرد. این فضا رو ببینید. فالقاء الشک فی القاعده الاولى استصحاب. اگر بخوایم القاء شک بکنیم یعنی چی کار کنیم؟ عبارتون عن الحکم به بقاء المتیقن سابقا من غیر تعرض لحال حدوثه. اگر تو قاعده استصحاب بخوایم شک رو القا کنیم، لا تنقض الیقین به شک، یا مثلا فلیم ذا علی یقینهی، این یعنی که حکم کنیم به بقا. نتیجه استصحاب میشه حکم کردن به بقا. این بقاش مهمه، به بقای متیقن سابقا حیث انه متیقن، به خاطر اینکه خب متیقن بود در قبل، مشکوک نبود. بدون هیچ گونه تعرضی لحال حدوث متیقن. کاری به حال حدوث متیقن نداره. چرا؟ چون تو بحث قاعده استصحاب شک در حدوث که ما نداریم، فرض این است که شک ما در بقا است. من غیر تعرض لحال حدوث متیقن، چون شکی در حدوث متیقن نیست. و فی القاعده الثانیه، قاعده شک ساری، معنای القاء شک چیه؟ هوال حکم به حدوث، این بگو عدالت در روز جمعه حادث شده است. اون میگه بگو باقیست، این میگه بگو حادث شده است. و فی القاعدت ثانیه هوال حکم به حدوث ما تیقن حدوثو، بگو متیقن حادث شده. من غیر تعرض لحکم بقاء اون ما تیقن حدوثو. چرا؟ چون شک در اینجا شک در حدوث بود، نه شک در بقا، لذا این هیچ کاری قاعدت الیقین به بقا نداره. یکیش میگه بگو باقیست، یکی میگه بگو حادث شده است. میشه دو معنا. بخوایم از یه روایت هر دوتا رو برداشت کنیم، میشه استعمال لفظ در اکثر از معنا که شیخ جایز نمیده. فقط یکون من غیر تعرض لحکم بقائهی یعنی چی؟ یعنی فقط یکون در قاعده شک ساری بقاؤه بقاؤه ما تیقن حدوث و معلومن. البته این یه قیدی میخواد شیخ، ای کاش این قید رو میابود. ما یه وقتایی علم به بقا داریم، البته یادداشت کنید علا فرض ثبوت. اگر فرض ثبوت نباشد که علم به بقا حاصل نمیشه، اینو شیخ نباید میانداخت. فقط یکون بقاؤه معلومن، یادداشت کنید علا فرض حدوث ما تیقن سابقن، او معلوم العدم او مشکوکن، هر کدومش که باشد باشد، چون اینجا شک در حدوث است و نتیجه قاعده یقین کاری به حدوث دارد، اصلا کاری به بقا و اینها ندارد. خب شیخ انصاری، خوب گوش کنید شیخ انصاری چی میگه. میگه حالا هر دوتا اینا رو میخواید از یه روایت برداشت کنید، بگو بقا ادارت، بگو روز جمعه حادث شده. خب اینا دوتا معناست، نمیشه از این روایت استفاده کرد. شما به شیخ انصاری ببینید خوشه، میگید یعنی نمیشه این دوتا معنا رو از یه بیان از مولا بهش رسید. میگه چرا میشه رسید، ولی با این اخبار نمیشه رسید. میشه؟ میشه مولا یه جوری بیان کند که هر دوتا اینا رو به شما برساند، ولی این اخبار نمیتونه برساند. بحثم سر این است، این اخبار. خب رفقا اون بیانی که باش میشه رسید، ببینید شیخ انصاری چجوری بیان میکنه. کاملا الفاظ جداگانه در یک کلام که هم تو یکی شک در بقا مطرحه، تو یکی شک در حدوث مطرحه. تو یکیش میگه بگو بقا عدالت، تو یکی میگه بگو حدوث عدالت. خب بعد اگر مولا اینجوری بیان کند، یه شک در بقا بیاره در کلامش، یه شک در حدوث بیاره در کلامش، خودش هم تصریح کنه اگر شک در بقا بود بگو بقا عدالت، اگر شک در حدوث بود بگو حدوث عدالت، خب مشخصه که این عبارت هر دوتا رو میرسونه، چون اصلا استعمال لفظ در اکثر از معنا نشد، این شد دو دال دو مدلول. دو دال دو دال دو مدلول که استعمال لفظ در اکثر از معنا نشد، ولی این اخباری که ما باهاش رو بریم که یه دونه کلمه یقین داره، یه دونه کلمه شک داره، با اتحاد متعلق یقین و شک، از اینا نمیشود فهمید. و اختلاف و معدل قاعدتا، اختلاف معدا و مضمون این دوتا قاعده که یکیش بگو بقا عدالت، یکی بگو حدوث عدالت در روز جمعه. و این لم یمنع این اختلاف من ارادت القاعدتین من کلام واحد، میشه برسونه، ولی اخباری که ما از استصحاب داریم نمیتونه برسونه. اینا هم این میتونه برسونه، چون استعمال لفظ در اکثر از معنا نیست، دو دال و دو تا مدلوله. مثلا چجوری مولا بگه توی کلام واحد؟ اینجوری بگه به ان یقول الشارعو. ببینید تعبیر رو کاملا با فضای روایاتی که در دست ماست متفاوت، ما یه چنین روایتی نداریم. به ان یقول، اگر کعن بود شاید حتی بهتر بود. به ان یقول الشارع اذا حصل بعد الیقین به شیء شک کن، اگر بعد از یقین به شیء شکی حاصل بشود، مثل عدالت زه. اینجا رو ادامه عبارت رو دو تا استاد بزرگوار من یادداشت کردم گوشه، دو جور میخوندم. یکی از اساتید بزرگوارم این لهو رو میگرفتن خبر مقدم، تعلقون رو میگرفتن مبتدا مؤخر، کل این جمله رو میگفتن وصف برای شک کن. استاد بزرگوار دیگرمون این لهو رو ضمیرش رو میزدن به مکلف و متعلق به شک کن میگرفتن، اون تعلقه رو فعلی میخواندن. ما با استاد دوم همراهیم. اذا حصل بعد الیقین به شیئن شک کن للمکلف که تعلق اون شک به ذالک شیء المتیقن. اینجوری خوندیم، ولی گفتیم استاد بزرگوار دیگه ای داشتیم که لهو رو زمینشون زد به شک، خبر مقدم تعلقون اسمی میخوندن و این جمله وصفیه میگفتن برای شک، ولی اون معنا زیاد ظاهرا جالب نباشد که اون شک تعلقی دارد به ذالک. نه، بعد یقین به شیئن شکی برای مکلف حاصل شود که تعلق اون شک به ذالک شک فلا عبرت به اون شک. عبرتی به اون شک نیست. یعنی چی عبرتی به اون شک نیست؟ یعنی سواء تعلق اون شک به بقای اون شک او به حدوث. خب تو که همه رو آوردی که تعدد دال و مدلول چه شد؟ چه اون شک تعلق بگیرد به بقا استثاب، چه اون شک تعلق بگیرد به حدود، به این شک ها توجه نکن. یعنی چیکار کن؟ یعنی بگو بقا عدالت، بگو حدوث عدالت. خب مشخص است که این هر دوتا رو میرسونه. این کلام واحد هست ولی در حقیقت تعدد دال و مدلوله. سوا انتل اینا همه تو بیان شاره اومده باشد، شاره اینا رو گفته باشد، خب هیچ روایتی که به دست ما رسیده اینجوری نیست. سوا انتعلق شک به بقای اون شک او به حدوث این شک، وحکم بالبقا فل اول، اگر شک در بقا بود حکم به بقا کن، هازا هو الاستصحاب، وحکم بالحدوث فل ثانی، اگر شک در حدوث بود هازا هو قاعده الیقین. خب این مشخصه که اشکال نداره چون تعدد دال و مدلول است. الا اینجوری گفتن اشکال نداره، الا ان الاختلاف مانع ان ارادت القاعدتین من قوله علیه السلام روایت فلیم و علی یقینهی و البته بقیه روایت. گفتم چرا شیخ رو این دست گذاشته اول ساعت تقدیم مسئله شد. الا ان الاختلاف مانع عن اراده القاعدتين من قوله عليه السلام فليم ذا على يقينه. چرا؟ چون میشه استعمال لفظ در اکثر از معنا. ما اینجا یه دونه یقین داریم، یه دونه شک داریم، یه دونه هم خدمت شما فليم ذا على يقينه داریم، دیگه چیزی نداریم که. الا ان الاختلاف مانع عن اراده القاعدتين من قوله عليه السلام فليم ذا على يقينه فان المزي، یعنی حکم کردن، بنا گذاشتن، فان المضی علی الیقین السابق، یقینی که المفروض تحقق اون یقین فی القاعدتین در هر دوتا داریم، اعنی عدالت زیدن یوم الجمعه، مضی بر یقین سابق مثل چی؟ مثل عدالت زید در روز جمعه، به معنى الحکم به عدالت زید فی ذلک الیوم من غیر تعرض لعدالت زید فی ما بعده. اگر اینجوری باشد این میشه قاعدت الیقین. میگه بگو حادث شده یقین در روز جمعه، بگو حادث شده عدالت در روز جمعه، دیگه به بعدش کار ندارد. کما هو مفاد القاعدت ثانیه، یقایر این مضی با مضی علی یقین سابق به معنا عدالت زید بعد یوم الجمعه. میگه بگو عدالت زید بعد یوم جمعه باقی است، یعنی اینو میگه، بقا رو میگه. تو قاعده یقین میگه بگو حادث شده، کاری به بعد جمعه ندارد. تو استصحاب میگه بگو بقا کاری دارد به بعد، کاری به حدوث نداره. این دوتا با هم میگه مغایره، این دوتا با هم نمیسته، اینا دوتا معنا. هر دوتاش هم میخواییم از چی به دست بریم؟ فلیم در علایقین. خب استعمال لفظ در اکثر از من. اون مزی یقایر رو با این مزی، یقایر المزی علی الیقین السابق. به چه معنا مزی حکم کردن؟ به چه معنا؟ به معنا عدالت زید بعد یوم الجمعه من غیر تعرض لحال یوم الجمعه. اصلا کاری به حدوث عدالت در روز جمعه ندارد. کما هو مفاد و قاعدت الاستصحاب. خب این دو تا با هم دیگه مغایرن. حالا که مغایرن، فا فلا یسه و ارادت المعنیین من المضی، چون میشه استعمال لفظ در اکثر از معنا، شیخ قائل است که این درست نیست. سفر دیگه صفحه 70 بود دیگه، صفحه 70 یه بیانی رو اضافه کردیم وقتی شیخ فرمود صفحه 70 الانسان. حالا که ببین بابا جان الان تو چه صددیم؟ الان تو صددیم که آیا از اخبار وارده میتونیم قاعده یقینم حجت کنیم اونجور که یه ده حجت کردن؟ شیخ فرمود میرم سراغ روایت فلیم زعلا یقینه. گفتیم چرا؟ گفتیم به خاطر اینکه این روایت بیشتر مورد عنایت آیون است در اینکه قاعده یقین از توش به دست بیاد. من کان علا یقین فشک، چون داره حساسیت به خرج میده روی زمان یقین و شک. تو کدوم قاعده است که حساسیت قاعده تو یقین؟ هم حرفای خودش غنزه صفحه 69 است. بعد تو مرحله بعد شیخ انصاری میفرماد نه تنها از این قاعده یقین به دست نمیاد، چون اگر بخواید قاعده یقین به دست بیاد میشه استعمال دفتر اکثر از معنا. برمیگردیم به صفحه 70، الانصاف این است که از این روایت فقط استصحاب به دست میاد. حالا شیخ تو صفحه 70 یه سری قرائن آورد برای اینکه استصحاب بفهمه، منم از ناینی اضافه کردم که بیان ناینی رو آقای خویی امام شهید صد مرحوم مظفر در اصول فقه همه تلقی به قبول کردونن. اون استفاده از کلمه فلیمذه است. فلیمذه کلمات اشعار دارن به این که در زمان خودشون باید فعلیت داشته باشن. در قاعده استصحاب است که یقین فعلیت دارد. در قاعدت الیقین فعلا یقین مورد شک کرد. اونو مرحوم شیخ اصلا متعرض نشد. ضمن اینکه الان اصلا در صدد این نیستیم. الان شیخ نمیخواد بگه ظهور در چه دارد، میخواد بگه نمیتونید قاعده یقین از این بفهمید، چون اگر بخواید بفهمید استعمال لفظ در اکثر از معنا. خب حالا یه کسی به شیخ انصاری اشکال میکند، خوب گوش کنید، میگه که نه، میشه هر دو قاعده را از این روایت فهمید. استعمال لفظ در اکثر از معنا هم نیست. استعمال لفظ در اکثر از معنا هم نیست. چرا؟ روایت معناش اینه، اعتناء به شک نکنید. ما جریان بناگذاشتن مزیع بر یقین، یعنی عدم اعتناء اعتبار به شک. این معنای روایته که یه معنای واحدی هم دارن. معنای واحد این استعمال لفظ در یک معنا. ولی حالا اعتناء به شک نکنید دو جور میشه لحاظ بشه. پس معنای روایت واحده، اعتنا به شک نکنید، این شک وجودهو که عدمهی مجرا، وجودهو که عدمهی اعتنا، این یه معنای واحده، استعمال لفظ در اکثر از معنام نیست. ولی خب شک میتواند لحاظهای متعدد داشته باشد. شکی که روایت رو پیش اعتنا نکنید میتونیم چند جور لحاظش کنیم. یک، بگیم شک در حدوث است. دو، شک در بقا است. اگر شک در حدوث داشته باشیم روایت میگه به این شک در حدوث اعتنا نکنیم،
این معنای چی رو میسازد؟ قاعدت الیقین رو میسازد. اگر شک ما در بقا باشد، روایت میگه در معنای واحد میگه به این شک اعتنا نکنید، پس معنای میشود استثاب. پس ببینید میشه هر دوتا رو فهمید با دو لحاظ نسبت به شک، ولی روایت این دوتا معنا رو، اینا دوتا معنا واسه روایت نیستن، معنای روایت معنای واحد است، عدم اعتنا به شک، شک وجودش که عدم است. ولی وقتی ما میریم شک ها رو اقسامش رو نگاه میکنیم، لحاظ های مختلف شک رو نگاه کنیم، یه وقتی شک در حدوث روایت میگه آقا اعتنا نکنیم، یه وقتی شک در بقا روایت میگه اعتنا نکنیم. پس اگه شک در حدوث باشه قاعدت الیقین، اگه شک در بقاش است. من برای که تقویت کنم این ادعا رو، این میدونید میگه مثل چی؟ میگه ببینید اگر شما مثلا شک داشته باشید در عدالت، شک داشته باشید در حیات، شک داشته باشید در رطوبت، شک داشته باشید در حرمت، شک داشته باشید در نجاست، اینا میگید استعمال لفظ در اکثر از معنا، پس اینو میذارید استعمال لفظ در اکثر از معنا، یا میگید نه استصاب معناش عدم اعتناع به شک است. اینا هم چی هست؟ اقسام شک ها، یه وقتی شک در عدالت هست، یه وقتی شک در حیات هست، شک در رطوبت هست، شک در حرمت هست، شک در وجوب هست. بگید تو تمام اینا لا تنقض الیقین بشه، اگر لا تنقض الیقین بشه که همه اینا رو بگیره، شما میگید استعمال لفظ در اکثر از معنا نمیگید. اینجا هم به شرح ایزن معنای واحد اعتنا به شک نکردن، شک وجودش کل عدم هست. حالا این شک رو میتونیم به لحاظ‌های مختلف، مثل شک در عدالت، شک در حیات، این هم شک در حدود، شک در بقا، به وزان همینا، عدالت، حیات، رطوبت، این هم شک در حدود، شک در، اون وقت اگر اینو بفهمیم به شک در حدود اعتنا نکن، این میشه قاعدت رو گرم، به شک در بقا اعتنا نکن، این میشه استثناء. ببینیم فَإِنْ قُلْت میخواد چیکار کنه؟ هر دوتا رو اثبات کنه و بگه استعمال لفظ در اکثر از معنا پیش نمیاد. ان معنا المضی علی الیقین، خوب گوش کنید، چون شیخ انصاری صفحه قبل چیکار کرد؟ گفت مضی های در این دو تا قاعده یغایر با هم. این میخواد بگه نه مضی معنا بیشتر نداره. ان معنا المضی علی الیقین یک معنا بیشتر نیست. چرا شما برای دو تا معنا کردی؟ بعد گفتی اینا با هم یغایر مغایرت دارن. ان معنا المضی علی الیقین عدم التوقف من اجل شکل عارض، به شک عارض توجه نکن، توقف نکن. یعنی چی؟ یعنی فرض و شک که عدم شک، وجود شک رو که عدم شک بپندار. و هذا المعنا الواحد، ای کاش قبلش اینجوری شیخ می روش، و هازا معنا واحدون و هازا المعنا الواحد، و هازا المعنا الواحد یختلف و به اختلاف متعلق شک، لحاظهای شک متفاوت است. یه وقتی شک در حدوثه، یه وقتی شک در بقائه. اینو نمیگه استعمال لفظ در اکثر از معنا، دوتا معنا نبود، معنا واحد بود با افرادش اقسامش. و هذا المعنى الواحد يختلف به اختلاف متعلق شک، فالمضی مع الشک فی الحدوث، که در قاعدت الیقین اینجوری است، به معنی الحکم الحدوث و هو مفاد قاعدت الیقین، فالمضی مع الشک فی البقاء به معنی الحکم البقاء و هو مفاد قاعدت الاستصحاب. پس قاعده استصحاب قاعده یقین به دست آمد. ببینید رفقا شیخ انصاری چجوری جواب میده. تو فهم عبارات شیخ انصاری اختلافه. ببینید فهم بنده رو تلقی به قبول میکنید یا نه. البته فهم من متفرع بر بیانات بهره، دیگه هم وارد جلد 8 شدیم، جلد 7 دیگه تمام شد در ابتدای امر ثانی. خب ببینید شیخ انصاری چی میگه رفقا. چند مرحله بیان شیخ انصاری داره. شیخ انصاری میفهمد که بریم روایت رو یه بار نگاه کنیم. من کان علی یقین فشکه فلیمز علی یقینه، چون استدلالش استدلال خوبی بودا، مخصوصا با این تشبیهی که من کردم متقن شد، از باید یه جواب قوی باشه که بشه این رو کنار زن. شیخ انصاری میگه اونی که مهم هست شما اول از این روایت باید بفهمی گذاشتی کنار. من کان علی یقین فشک، ظاهر این عبارت آن است که متعلق یقین و متعلق شک واحد هستند، متیقن و مشکوک واحدند. ظاهرش من کان علی یقین فشک، در همون ما تیقنه، در فشک نیمده متعلقش. ولی یادتون باشه صفحه 68 خیلی رو اینا من ایست کردم، همینا رو صفحه 68 آن که تقریر نوشتن دارن. فشک در همان ما تیقن، چون ادعای چیزای دیگه هم گفته بودن اونجا گذشت. شیخ میفرماد متعلق یقین و متعلق شک واحد هستن. میدونید یعنی چی واحد هستن؟ یعنی آقا شما یقین در روایت رو به هر چیز زدید که اون وقت متیقن ساختید، باید شک در روایت رو به همان چیز بزنید که مشکوک بسازید. چرا؟ چون ظاهر روایت این است که وحدت داره. خب اینو میخواد از این استفاده کنه. اگر یقین در روایت رو به چیزی زدید، شک در روایت هم باید به همون چیز بزنید. چرا؟ چون ظاهر روایت این است که متیقن و مشکوک واحد هستن. حالا میره سراغ چی؟ مرحله بعد، یقین در روایت. یقین در روایت شما میخواید به چی بزنید؟ گوش کنید، الان تو صدد این نیست که شیخ انصاری بفرماید ظهور در چه دارد ها. الان میخواد بفرماید آیا میشه قاعده یقین رو استفاده کرد یا نه. شیخ انصاری میفرماید که یقین رو یا شما اینجوری میگیرید یا اینجوری، تماما مبتنی برای همون چیزی که اول ساعت تکرار کرد. یا یقینتون عدالت زید است بدون لحاظ زمان، یا یقینتون خورده به عدالت روز جمعه زید. چه؟ یقین واحده در روایت. یقین من کان علی یقینه، این یقین یقین واحدیست، یقین واحد. شما یا یقینتون به عدالت زید خورده بدون لحاظ روز جمعه، یا یقینتون به عدالت روز جمعه زید است. اگر یقینتون به عدالت زید باشد بدون لحاظ زمان، خب گفتیم شک در روایت هم باید متناسب به همون باشه. متناسب به همون یعنی شک باید داشته باشید در بقا، چون شما یقین به عدالت دارید بخواید شک کنید، خب شک در بقای این عدالت دیگه، چون لحاظ زمان که نشده که، شکتون در بقا. اگر یقین رو بزنید به عدالت روز جمعه زید، در این صورت شکتون میشه شک در حدوث عدالت روز جمعه زید. با توجه به این اول ظهور اولیه که مشخص شد دیگه، در چی میگه دیگه، متیقن و مشکوک باید یکی باشن، یا باید اینو به روایت نسبت بدید یا باید اینو به روایت نسبت بدید. روش کردی؟ میدونید جان عبارت چیه؟ جان عبارت اینه که اگر به تعبیر بهرزوان الله تعالی، اگر هر دو را بخواهید به روایت نسبت دهید، این یعنی که نسبت به یقین در روایت دو لحاظ متضاد شده است و اجتماع لحاظین المتضادین لایجوز. یعنی لذاست که استاد بزرگوار ما دامزلو در درس می‌فرمودن که اصلا اسم اینو میتونیم بذاریم دلیل دوم شیخ. دلیل اول که نمیشه قاعدت الیقین فهمید چون میشه استعمال لفظ در اکثر از معنا، دلیل دوم شیخ اجتماع لحاظین المتضادین
محالم از این راه وارد شده شه مبتنی بر بیان. شما اگر بخواید هر دو رو بفهمید، یعنی معنای هر دو رو فهمیدن یعنی یعنی یقین در روایت هم با لحاظ زمان است هم بدون لحاظ زمان است. این میشه معنای حرف. این شد
اعتبار یا
نمیشه؟ ببینید این نکته ایست که حالا عرض میکنم. شیخ انصاری میفرماید که ما داریم بر فضای روایت صحبت میکنیم. روایت یه دونه یقین داره یه دونه هم شک داره. بله شما ممکنه، یعنی اینا ادامه های اون حرف هاست که البته دیگه در کتاب نیمده، ادعای مثل سید اگر بهش فکر کنن یه سوال مطرح بشه پشمانش فکر کنن به عبارت چه خوب دقیق باشن اینا میان. شیخ در حقیقت میخواد بفهم بله در عالم خارج راست میگی، این دونو شکی که بالا تو ادعا گفتی بدید میاد. یه وقتی شکای ما فل خارج فل بقاست، یه وقتی شکای ما شکی در حدوث است، راست میگی. ولی ما الان میخواییم الفاظ فهمی کنیم بر اساس متن روایت. متن روایت یه دونه یقین دارد یه دونه شک دارد یه دونه فلی هم داره دیگه، بیشتر از این که نیست که. شما اگر در بر اساس روایت یه یقین رو لحاظ کردید دیگه شک هم باید متناسب با همون یقین لحاظ کنید، دیگه دوتا لحاظ نمیشود بکنید. چون اگر دوتا لحاظ بکنید باید بگید یقین در روایت هم با لحاظ زمان هست هم بدون لحاظ زمان. این میشه اجتماع لحاظین المتضادین و هو لا یجوز. بعد میگه بقیه اخبار رو هم میشه با همین جواب داد.
این
دونه
لحاظه هیچ کدوم نمیتونه باشه.
چی؟
مطلقاً میشه خود روایت من کان علا یقین فشکر یقین.
خب بدون لحاظ اینه دیگه.
نه میخوام این که الان توی اولی هم شما چیز کردید شک در بقا رو توجه کردید بشتی درسته؟
خب چون اگر یقین عدالت زید
هیچ کدوم در نظر من یقین خالی مطلق مطلق یقین کسی که مطلق یقین را دارد و سپس مطلق شک را کرد فلیم زرلا یقین
خودی برسای یا عدالت زید یا عدالت
اینو مستادش شما میاد این قاعده کلیه رو توی مستاد بیاده میکنید.
یعنی از خدمت شما کلمه الیقین استفاده کنم ال بگم الش مثلا اطلاق دارد پس هر دوتا رو بفهمم اونجوری میفهمید؟ خب این بعدم خواهد اومد. این انشالله تعالی تو صفحه 308 ان الیقین به کل به دعوائین مدفوعات اونم خواهد آمد انشالله تعالی که یه کسی بگه چرا شما اینجوری یقین رو واحد دانستید؟ این ال یقینه لا تنقضل یقین به شک مثلا حالا تو روایت دیگه چون اینجا منکان علا یقینه نست با توی این روایت نمیشه این حرف بزن ولی تو اون روایات لا تنقضل یقین به شک اونجا که میشه سد اونجا انشالله تعالی اینم خواهد دارم اینم مدفوع هست
اینجا هم که نکره اومده
یه حالت نه دیگه نکره شمولیت داشت ولی گفتیم یه فرد ازش اراده شده یه فردی که مردد است منتشر است در بین افراد ولی یه فرد اراده شده. رجاء رجلون یادتونه فرقای بین اسم جنس نکره با خود نکره رو در الموجز در بحث الفاظ مطلق تقدیم مثال کردیم.
عبارت چجوری ما بیام که فرد ظاهرن این شد مرحوم شیخ این دوتا را فرد دونستن درسته و کسی هم که داشت اشکال
میکرد
فرد دونستن.
اتفاقا مرحوم شیخ میدونی چی میخواد بگه؟ میخواد بگه که ببینید اون تشبیه که من کردم میخواد بگه اون تشبیه نادرسته. تو اون جاها که میگفتید یقین به عدالت یقین به حیات یقین به رطوبت یقین یا از این یا افراد این سنخن یا افراد این سنخن اونا افرادن واقعا ولی این دوتا لحاظن نسبت معنا. سر مدرس گوش کردی شد ببینید اونی که در اومدی گفتی چطور میشه ما شکمون در عدالت باشد شکمون در رطوبت باشد شکمون در حیات باشد. خب یه وقتی هم شکمون در بقا هست نسبت به شکی در حدود. خب اینا که داریم هم داشته باشیم
شیخ ماد بگه شک در عدالت یا شک در رطوبت یا شک در حیات، یا یقینش عدالت است، یقینش رطوبت است، یقینش حیات است، یا یقینش به این نبه. اینا همه میشن افراد این لحاظ یا افراد این لحاظ. اشکال ندار افراد یک لحاظ بشه؟ افراد یک لحاظ اشکال ندارد، ولی دو لحاظ نسبت به یک لحاظ،
یعنی این
دوتا
یقینه.
اگرم چه؟ اگرم این خدمت شما لحاظات با هم دیگه بسازه بازم اشکال نداره، ولی خب هیچ وقت لحاظ زمان با لحاظ عدم لحاظ زمان با هم دیگه جمع نمیشن. این رو بعد از محشین مطرح کردن، فرمودن بیان شیخ سر نمیرسه. چرا؟ چون شیخ بدون لحاظ زمان را به شرط لا گرفته، کما این که با شرط زمان را به شرط شیخ گرفته، و حالا که بدون لحاظ زمان لا به شرطه. وقتی لا به شرط شد یعنی عدالت سه در مقام شک، میتونه شک نسبت به بقا باشه یا شک نسبت به حدود، با یه لحاظ هر دوتا معنا فهمیده میشه. اون دیگه تو بیانات شیخ مقفول مانده، سید مدرسی اون دیگه باید بهش جواب دیگه ای بدیم. ملاحظه بفرمید خیلی آسانه، فقط تو کافی تفاوتی که اول ساعت یادآوری کردیم به ذهنتون باشه. قول تو خوب توجه کن، لا ریب فی اتحاد متعلق شک، ولی ببین از اول از این شروع میکنه، هیچ شکی نیست که در این روایات مشکوک و متیقن اتحاد دارن. گفتم اینو واسه چی میگه؟ واسه اون حرف یقین در روایت به هر چی خود شک هم باید به همون بخوره، نمیشه دو لحاظ یقین. لا ریب فی اتحاد متعلق شک و الیقین، و لا ریب فی کون المراد، کون را حذف فرمه به اتحاد، فی کون المراد در روایات یا در این روایت فلیم زعلا یقینهی المذیع علا ذالک الیقین، هرچه اون یقینه بود شما بر همون بنا بگذار، یقینی که المتعلق به ما تعلق به شک، باید شک و یقینم به یه چیز بخوره به خاطر اون ظهور. والمفروض انه لیس فی السابق الا یقین واحدون، یقین به عنوان یه صفت نفسانی موجود در ما یا خورده به لحاظ زمان یا خورده به بدون لحاظ زمان، نمیشه یقین که صفت نفسانیه به دو چیز بخورد که، پس شکش هم نمیتونه به دو چیز بخورد، پس یا این یا این. گوش کردید آقا؟ والمفروض انه لیس فی السابق الا یقین واحد، که یا به لحاظ زمان خورده میشه قاعدت الیقین، یا بدون لحاظ زمان خورده میشه استصحاب. و المفروض انه لیس فی السابق الا یقین واحد، و هو اون یقین واحد الیقین به عدالت زیدن. ای کاش اینو نمیفهمون چه، گوش کردید؟ ای کاش اینو نمیفهمون، چون داره فضای چی رو غالب میکنه؟ فضای اون ذهنیت خودش که این فقط عدالت زید رو بدون لحاظ زمان استصحاب. البته بعدا میرسه به اینا ثابت میکنه که اینا ظهور در استصحاب داره، ولی تو این فضای ای کاش اینو نمیفهمون. و حوال یقین به عدالت زیده، و شک و فل عداله، شک مبتدا، و شک و فل عداله لیس برای این شک هنا فردان، که یتا اینا فردان نیستن، اشتباه نکن، اون تشبیه که عابدی کرد قیاس مل فارغ است. و شک فل عداله لیس برای این شک هنا، این هنا رو بسید چی آورده؟ میتونست نیاره، میخواد بگه تو جایی که بهتون گفتیم ظهور در اتحاد متعلق یقین و شک در، که رفقا تو اون به ان یقول اشاره صفحه قبل این اتحاد موجود نبود، لذا راحت بودی روش کردی، این هنا به خاطر این اومده، تو اون به ان یقول اشاره صفحه بعد این اتحاد رو نداشتیم، ولی تو اینا داریم. و شک فیها لیس له، برای این شک هنا در این روایاتی که ظهور دارد در وحدت متعلق یقین و شک،
شک فیها لیس فردان که یتعلق و احد و هما بالحدوث و الاخر بالبقا، تا هر دوتا رو نتیجه بگیری. خودش فهمیدی خود عبارتش مبهمه و به عبارت اخرى، اینجا دیگه به عبارت اخرى، به عبارت اخراست واقعا. و به عبارت اخرى ها مقایسه نکن اینجا رو با این شک که در حیات، شک که در عدالت، شک که در بگو یکی هم شک که در بقا، شک که در حدوث. و به عبارت اخرى عموم و افراد الیقین به اعتبار امرهای واقع شده نسبت به یک لحاظند، به اعتبار امور واقعی هستن، مثل عدالت زید، مثل فسق عام، مثل اینا. شک هاشون هم متناسب با خودشونه، لا به اعتبار تعدد ملاحظه. شما اگر شک رو بگیرید در بقا، شک رو بگیرید در حدود، دو نوع یقین رو لحاظ کردید، یقین با لحاظ زمان، یقین بدون لحاظ زمان. این قیاس من فارق. لا به اعتبار تعدد ملاحظه یقین به شیء واحد، که اگر اینجوری بشود حتی ینحل، این حتی غایت است برای منفی، که اگر اعتبار تعدد ملاحظه میشد میتونستیم هر دوتا رو به دست بیاریم، یعنی ادعای شما ثابت میشد. حتی ینحل الیقین به عدالت زید الا فردین، یه فرد عدالت زید بدون لحاظ زمان، یه فرد عدالت زید مع ملاحظه زمان، که یتعلق به کل من الفردین شک کن، یکی شک در حدوث، یکی شک در بقا، اون وقت بگیم هر دو را بتونیم بفهمیم. و هینه ازن، هینه این که متعلق یقین و شک در روایت یکی شد، فان اعتبر المتکلم، متکلم که شارع مقدس، فان اعتبر المتکلم فی کلامهی الشک فی هذا المتیقن من دون تعقید متیقن به یوم الجمعه، این نباشد لحاظ زمان نباشد، فالمضی علی هذا الیقین عبارت عن الحکم به استمرار، بگو باقی، استمرار زیرش بقا، بگو باقی است این متیقن، هذا مفاد الاستصحاب. و ان اعتبره یعنی اگر لحاظ کند، پس این لحاظ با اون لحاظ متفاوته، نمیشه دو تا لحاظ دو تا اعتبار رو یکی کرد، چون میشه اجتماع لحاظین متضاده. و ان اعتبر الشک در این متیقن مقیدن به روز جمعه، به ذالک الیوم، فالمضی علی ذالک المتیقن الذی تعلق به اون متیقن الشک عبارتون، به چی؟ حکم کن به حدوث اون متیقن در روز جمعه، عبارتون عن الحکم به حدوث متیقن من غیر تعرض للبقا و هو مفاد و قاعدت الیقین. که انهو قال، اینجوری گفته، ای کاش مثلا قبلی هم یک که انهو قال می نوشت، که انهو قال من کان علی یقین من عدالت زید یوم الجمعه، ولی واسه استصحاب اگر بخوایم بنویسیم بعد بنویسیم من کان علی یقین به عدالت زید، دیگه نباید بنویسیم یوم جمعه، بر صورت در لحاظ مولا یوم جمعه شده یا نشده، نمیشه هر دوتا رو فهمید. من کان علی یقین من عدالت زید یوم الجمعه فشک در همون عدالت زید یوم جمعه همینا، فلیم زعلا یقین سابق، بگه اون یقین سابق هم حادث شده. خب این قصر رو من جا می اندازم، گفتم بقیه اخبارم میگه همین، برید صفحه بعد خط اول. خب اشکالش چیه؟ و من المعلوم عدم و جواز ارادت لحاظین اعتبارین من الیقین و شک فی تلک الاخبار، نمیتونیم یه بار لحاظ کنیم یقین عدالت زید بدون لحاظ زمان، شک در بقا، یقین عدالت روز جمعه زید، شک در حدوث، نمیتونیم دوتا لحاظ و اعتبار داشته باشیم. پس حرف درسته نادرسته. و من المعلوم عدم و جواز ارادت الاعتبارین و لحاظین من الیقین مقید به زمان غیر مقید به زمان، شک شک در حدود، شک در بقا، فی تلک اخبار. استغفر الله و الحمد لله.